وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه 23 ژانویه برابر با 3 بهمن ماه در بروکسل بر سر تحریم خرید نفت ایران و انسداد دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. روز سه‌شنبه هم استرالیا برای تحریم نفت ایران اعلام آمادگی کرد. این مرحله از تشدید تحریم‌های اقتصادی و به یک معنا جنگ اقتصادی به همراه تهدیدات جنگی و جنگ تبلیغاتی و روانی از یک سو و اصرار جمهوری اسلامی بر سیاست‌های ماجراجویانه در برنامه‌های هسته‌ای خود از دیگر سو کشور را در آستانه ورطه هولناکی قرار داده است. در این رابطه گفتگوی دارم با پروفسور حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دباشی.
درود بر شما و شنوندگان رادیو ندا.
زنده و پایدار باشید آقای دباشی و من پیش از هر چیز تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
با کمال میل.
آقای دباشی، به عنوان اولین پرسش، ارزیابی شما از تبعات و آثار این تحریم‌های مرگبار چی است؟ آیا به نظر شما این تحریم‌ها پیش درآمد یک جنگ و حمله نظامی هست؟
بنده والا فکر می‌کنم که تبعاتش رو شما لغت مناسبش رو به کار بردین، مرگباره، یعنی صدمات و لطمه‌های این تحریم‌های اقتصادی دقیقاً متوجه مردم ماست. موقعی که بحث‌های راجع به این تحریم‌های اقتصادی در امریکا و در کنگره امریکا شروع شد و متاسفانه حتی یه عده ایرانی هم جزو این بحث‌ها بودن و عبارت تحریم‌های کمرشکن رو استفاده می‌کردن، کسی به اینا نمی‌گفت کمر کی رو قراره بشکنه. و الان ما به وضوح می‌بینیم که این تحریم‌های کمرشکن که الان هی به تدریج، چه اونهایی رو که سازمان ملل در واقع تایید کرده و چه اونهایی رو که اصلا از طریق سازمان ملل نرفته و مستقیم از طرف امریکا و الان هم از اتحادیه اروپا داره اعمال میشه، کمری رو که داره میشکنه کمر مردم ما رو داره میشکنه. یعنی 75 میلیون انسان الان ملعبه این بازی‌های سیاسی هستن که به طور قطع هیچ لطمی رو به نظر من متوجه نظام جمهوری اسلامی نخواهد کرد، بلکه حتی به دلیل این تحریم‌های اقتصادی حتی مواضع خشونتبار خودشون نسبت به مردم ما ممکنه حتی تشدید کنه، ولی لطمه‌هاش همطور که می‌بینین در بازار ارز و حتی در یه گزارش رو که CNN دیروز از خیابان‌های تهران داده بود که مردم حتی از خریدن غذای روزمره‌شون و شیر برای بچه‌شون، دوا برای مریضاشون عاجزن، ما به وضوح داریم می‌بینیم.
آیه دباشی، به نظر شما غرب در پشت این تحریما چه هدفی را دنبال میکنه؟ آیا واقعا صرفا مسئله هسته‌ای هست؟ مگر غیر از این هست که آنها توان هسته‌ای ایران را، جمهوری اسلامی را میدانند چقدر هست و فاصله اون را حتی برای تولید احتمالی یک بمب هسته‌ای را؟
به نظر من این مسئله انرژی هسته‌ای یا بمب هسته‌ای در ایران یک مسئله کاملا کاذب و یک مستمسکیه که امریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا و عربستان سعودی اینها علم کردن به خاطر اعمال این تحریم ها و حتی خدای نکرده حمله های نظامی که عرض میکنم. ما تا امروز خوشبختانه شاهد حمله نظامی از نوع اون چیزی که در افغانستان یا در عراق یا در لیبی بودیم هنوز خوشبختانه در ایران اتفاق نیفتاده، ولی تا اونجایی که مربوط میشه به سوء قصد به دانشمندای هسته ای ایران یا انفجار در زاغه های ایران و یا تشدید جنبش هایی که در جاهای مثل بلوچستان یا جاهای دیگه هست برای تجزیه طلبی و تقویت اون تجزیه طلبی ها، یعنی در واقع لطمه زدن به تمامیت ارضی ایران باشه، اینا همونطوری که گفتن در مقاله هاشون، در نوشته هاشون، در بحثایی که در کنگره امریکا و جاهای دیگه کردن که اینا قصد این کارا رو دارن، به تدریج دارن اونها رو انجام میدن. این به نظر من مسئله هستی ایران خیلی چیز روشنیه. تا اونجایی که مربوط به دانش هستی و انرژی هستی میشه، ایران مثل هر کشور دیگه‌ای که به عنوان یک کشوری که امضا کننده قرار داده منع گسترش سلاح های اتمی هست حق مسلم ملیشه برای این دانش و برای این انرژی، و طبیعتا که هیچ حقی برای تولید اسلحه اتمی نداره، منتها قدر مسلم این است که در اون منطقه جایی که پاکستان و اسرائیل و روسیه الان نشستن سر تعداد زیادی سلاح های اتمی و این جامعه جهانی سازمان ملل یا اتحادیه اروپا کوچکترین خمی به ابروش در مورد اسرائیل نمیاره یا پاکستان نمیاره، که اونها همه میدانند که دارند سلاح های کشتار دست جمعی رو و بند کردن به ایرانی که اصلا نداره این سلاح ها رو، نشون دهنده اینه که این یک بهانه بیش نیست و خطرش همونطور که عرض کردم متوجه مردم ماست. و دلیلش شما فرمودین دلیلش چیه؟ دلیلش به نظر من انحراف فکر مردم جهان از پدیده اصلی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون سونامی طغیان های دموکراسی خواهیه که از مراکش تا سوریه، از بحرین تا یمن و سردمدار اینا و شروع اینا جنبش سبز ایران بوده، مردم ایران بوده برای خواستای دموکراتیک خودشون که جمهوری اسلامی البته با خشونت و وقاحت سرکوبش کرده، برای انحراف از این مسئله و برای به کنترل درآوردن پیامدهای این جنبش های آزادی خواهی، کشورهای مثل امریکا و متحدین منطقه‌اش و اروپایی، اینها به دنبال پیدا کردن جای پاهای نظامی و دیپلماتیک در منطقه هستند که در واقع کنترل عمل دست اونها باشه. و اگر جایی مثل بحرین که ناوگان ششم امریکا اونجاست، ما جنبش آزادی خواهی داریم، اون رو به راحتی سرکوب میکنن و کسی هم خم به ابروش نمیاره، ولی جاهای دیگه رو که مثل لیبی یا سوریه باشه اونها بهش اشاره میکنن. در نتیجه به نظر من ما الان در منطقه شاهد یه مرحله بسیار تاریخی و عظیم و مهم و موندگاری هستیم که در یه طرف قضیه مردم این کشورها هستن که همشون درگیر جنبش های آزادی خواهی از انواع مختلفن، حالا یکیش یه کدوم شکلش تونس پیدا میکنه، یکیش شکل مصر پیدا میکنه، یک کدومشون شکل جنبش سبز در ایران پیدا میکنه، ولی از طرف دیگه این مردم برای به دست آوردن نیات دموکراتیک خودشون با دو مانع مواجهن، یکی حکومت های مرتجع سرکوبگر مثل حکومت سوریه، حکومت جمهوری اسلامی، حکومت لیبی، و از طرف دیگه با این پروژه جهانخواری، پروژه‌ای رو که کنترل تمام کوچکترین جنبش‌های اجتماعی رو می‌خواد تحت نظر خودش در بیاره به سرکردگی امریکا و به همکاری اسرائیل و عربستان سعودی، اینها مانع از این می‌خوان بشن که این جنبش‌های دموکراسی و آزادی‌خواهی به نوعی عدالت اجتماعی منتهی بشه که طبیعتاً ریشه این جنبش‌های اجتماعیه.
آیه دباشی، با توجه به اشاره به تحولات منطقه و بهار عربی، پرسشم اینه که در چنین فضایی اصرار جمهوری اسلامی برای داشتن انرژی هسته‌ای، یعنی دنبال کردن سیاست هسته‌ای خودش، چقدر مصرف داخلی داره و چقدر مصرف خارجی داره؟ یعنی این اصرار بر این مناقشه و تداوم مناقشات به چه معناست؟
ببینین، تا اونجایی که مربوط به مسائل داخلی ما میشه، چون ما حکومت دموکراتیکی نداریم که بتونیم بحثای دموکراتیک درش بکنیم، یعنی اگر شما فرض بفرمایید فردا صبح تمام زندانیای سیاسی ایران رو آزاد کنن، روزنامه ها رو آزاد کنن و غیر ذالک، یعنی یک حالت دموکراتیکی در ایران به وجود بیاد، تمام این مقولاتی که شما میگین، آیا ما باید دنبال انرژی هستی بریم نریم، اسلحه هستی بریم یا نریم، نه، بحثایی که باید در سپهر عمومی به بحث گذاشته بشه و یه ملتی به یه نتیجه برسه و نمایندگان راستینش در پارلمانش در جای دیگه برن راجع به اینا تصمیم بگیرن. ما که اونی که نداریم، در نتیجه ما در شرایطی که در یه حکومت دیکتاتوری استبداد دینی داریم، مردم ما دارن زندگی میکنن، ما باید راجع به این حرفا صحبت بکنیم. قدر مسلم اینه که همونطور که عرض کردم، ایران به عنوان کشور تا اونجایی که مربوط به دانش هسته‌ای و انرژی هسته‌ای میشه حق مسلمشه، تازه این بخشی از قرارداد گسترش دستگاه اتمیه، تا اونجایی که مربوط به مسئله سلاح‌های کشتار دست جمعی میشه، باز من اینجا به عنوان یک فرد مخالف سلاح‌های کشتار دست جمعی هستم، هر کسی که میخواد داشته باشه، جمهوری اسلامی یا اسرائیل یا هر کشور دیگه، منتها ما دنبال یه مرحله‌ای هستیم که کشور ما به عنوان یک کشور آباد آزاد دموکراتیک میتونه راجب این حرفا بحثای آزادی بکنه در روزنامه ها، مجله ها، تلویزیون، غیر ذلک، و به نتایجی برسه. منتها در فقدان اون شرایط به دلیل این استبداد دینی که بر ما حاکمه، ما همش در یک مخمسه هستیم که از یه طرف تمامیت کشورمون و جان مردم ما در خطره، از یه طرف با این پروژه های تمامیت خواهی که در منطقه هست به خصوص از طرف اسرائیل و امریکا و عربستان سعودی مواجهیم. یعنی با دو در واقع مانع این جنبش های دموکراتیک مواجه هستن.
آیه دباشی، سوال دیگرم در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی در مقابله با این تهدید اقتصادی تحریم نفت است. جمهوری اسلامی همواره تهدید به بستن تنگه هرمز کرده. این تهدیدات به نظر شما چقدر عملی هست و تبعات اون برای خود انرژی در سطح جهان و برای خود جمهوری اسلامی چقدر هست؟
ببینین، قدر مسلم اینه که بستن تنگه هرمز همونطوری که تمام تحلیلگران میکنن بلافاصله قیمت نفت رو بالا خواهد برد و در شرایط اقتصادی فعلی جهان به خصوص در بحرانهای اقتصادی که اروپا باش مواجهه و بحرانهای اقتصادی که در آمریکای شمالی باش مواجهه، این آخرین چیزیه که اینا میخوان. یک. دوم، مسئله سر اینه که از نظر نظامی، من آدم نظامی نیستم، نمیتونم ارزیابی نظامی بکنم. به نظر من نمیاد که جمهوری اسلامی توان نظامی اینو داشته باشه که جلوی ابرقدرتی مثل امریکا یا اتحادیه اروپا یا اسرائیل حتی وایسه. این به معنا نیست که از طریق حرکت‌های در واقع شبه نظامی در منطقه جمهوری اسلامی نتونه به اصطلاح مسائلی رو برای امریکا و همپیمانانش در عراق، در افغانستان، در لبنان، در جای دیگه تولید بکنه. ولی به طور مسلم، یعنی حد میانگین تمام تحلیل‌ها، چه اونایی که در امریکا هستن چه اونایی که در اروپا هستن، اینه که هیچ پروژه نظامی رو نمیشه کسی تصور بکنه که عواقب سوی نه فقط برای ژئوپلیتیک منطقه بلکه برای مردم منطقه داشته باشه. چیز نقطه نظر من بیشتر مردمن تا عواقب در واقع ژئوپلیتیک یه همچین اتفاق سیاسی. شما فرض کنید فردا جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو ببنده، کشتی‌های جنگی امریکا مثلا نتونن عبور بکنن یا کشتی‌های نفتی نتونن عبور بکنن، خب طبیعیه که امریکا عکس العملشون خواهد داد، جنگ در خواهد گرفت، طرفین کشتی‌های همدیگر می‌زنن، خشکی همدیگر می‌زنن. برای چی؟ برای اینکه عبور و مرور نفت رو از تنگه هرمز کنترل بکنن. قیمت نفت بالا خواهد رفت، بحران‌های اقتصادی به وجود خواهد آمد و شرایطی که ما داریم در زندگی می‌کنیم تشدید پیدا خواهد کرد. به طور قطع امریکا و همپیمانانش نمی‌ذاره که تنگه هرمز بسته بشه، برای اینکه شاهرگ شریان اقتصادی اروپای غربی و آمریکا شمالی از تنگه هرمز. خب این به این معنی یک درگیری مستقیم بین جمهوری اسلامی و امریکاست و این عواقب سوءش برای خود جمهوری اسلامی طبیعتاً بیشتره تا برای امریکا، به دلیل اینکه توازن ما نظامی در این مورد نیست. منتها به هر نحوی که اون مسئله مواجهه نظامی بین جمهوری اسلامی و امریکا یا جمهوری اسلامی و اروپا، اسرائیل، عربستان سعودی بخواد حل بشه، مسئله اصلیش متوجه مردم ماست. یعنی جنگ که در بگیره ضعیف‌ترین قشرهای جامعه، زنها، بچه‌ها، پیرمردها، بیمارستانها، اینها هستند که صف اول جبهه لطمه دیدن متوجه اونهاست. ما ممکنه برای کشورمون، نه که ممکنه، به طور قطع بالاترین آزادی ها، ایرانی آزاد، آباد و سربلند میخواییم و 33 سال سابقه جمهوری اسلامی چیزی جز سرکوب این آمال و آرزو برای ایران نداشته. منتها جواب این به طور قطع تحریم اقتصادی، به طور قطع حمله نظامی نیست، بلکه که نه تنها اون رو تامین نخواهد کرد بلکه شرایط رو بسیار بدتر هم خواهد کرد.
آیه دباشی، تصویری که ارائه دادید از وضعیت جنگی در واقع بسیار گویا هست. پرسشم اینه که در این شرایط با همچون فضایی برخی از به اصطلاح شخصیت‌های توی گیومه ایرانی، برخی از افراد مخالف جمهوری اسلامی با بی‌شرمی تمام در واقع خواهان مداخلات آمریکا و یا غرب در ایران هستند. نظر شما در رابطه با این ابراز نظرهای از نوع چلبی‌های وطنی چیست؟
والا باعث تأسفه آقای روشن، باعث تأسفه، به دلیل اینی که ما جلو چشممون در تاریخی خیلی نزدیکی شاهد افغانستان هستیم، شاهد عراق هستیم، شاهد لیبی هستیم. در هیچ کشوری که مداخله نظامی امریکا یا عرض به خدمتون حضور نظامی اسرائیل وجود داشته باشه، از لبنان و از فلسطین شما بگیرین تا هر جای دیگه، ما آخر و عاقبتی برای مداخله نظامی ندیدیم و نیست. یعنی گذار به حق ملت ما به دموکراسی، گذشتن از این جمهوری جائر و به دست آوردن دموکراسی به هیچ وجه از طریق لوله تفنگ و بمب و اینها نخواهد رفت. معمولا این حرفایی که شما میزنین کسانی میزنن که خودشون خارج از ایران زندگی میکنن، اصلا تصور اینی که لطمه های اینا متوجه مردم عادی ما چی میشه نیست. در اروپا، در امریکا دارن زندگی میکنن و با صراحت و وقاحت تمام میگن مردم ایران باید برای رسیدن به دموکراسی هزینه بدن. اگر مردم ایران باید هزینه بدن، خود مردم باید تصمیم بگیرن چه هزینه رو میدن. امروز من عکس یه پیرمردی رو دیدم در یه بازاری در تهران، عصا به دست وایساده جلوی یه مغازه‌ای، توان خریدن غذای روزمره خود و خانواده‌اش نداره. من نمیدونم در این شرایطی کسی که در کالیفرنیا، در لس آنجلس زندگی میکنه با چه وقاحتی ممکنه بگه مردم ایران برای رسیدن دموکراسی باید هزینه بدن. هزینه رو مردم خود ایران باید بدن، خود اونا تصمیم بگیرن به چه نحوی هزینه میخوان بدن، نه اینه که این چلبی های قلابی و این کلان مچیه های قلابی دست دو و سه از کالیفرنیا و لندن و عرض به خدمت و جاهای دیگه برای ملت ایران تصمیم بگیرن. مردم ایران دیگه چجوری باید تصمیم بگیرن؟ به تظاهرات خیابونی رو آوردن، از آقای موسوی و آقای کروبی گرفته تا الان کسایی که اصلا نزدیک به جناح حاکم بر جمهوری اسلامی هستن، ما شاهد فروپاشی درونی جمهوری اسلامی، فروپاشی حقانیت، فروپاشی شرافت، فروپاشی ایدئولوژیک، هر جنبه‌ای رو که شما بگین، الان مردم ایران وایسادن زندان میرن، لطمه میبینن. یک خانم نسرین ستوده، یک آقای شهابی، یک آقای، هر کدوم از این کسایی که در زندان هستن، اینها نشستن مرد و مردونه، زن و زنونه جلوی دهن این شیر وایستادن و آزادیشون رو میخوان و قیمتشون هم دارن میدن. هیچ کدوم از اینها هم طرفدار جنگ نیستن. یعنی شما فرض بفرمایید از آقای فریبرز رئیس دانا بگیرین تا آقای نوریزاد بگیرین تا، یعنی از مذهبی ملی بگیرین تا چپ بگیرین، هر کسی رو که بگیرین از داخل ایران، از خارج از ایران، مخالف جنگ، مخالف تحریم های اقتصادیه. 4-5 نفر هم استعداد انگشت هم بیشتر نیستن این آدمایی که خائن به، نه خائن به مسئله، خائن به کشور نیست، خائن به جنبش آزادی خواهی مردم ما هستند. جنبش سبز جنبش سرجویی بود، جنبش بری از خشونتیه، جنبشی نیست که بخواد با اووردن چلبی و کنعان مکیه های ایرونی بخواد به قدرت برسه. شما فرض کنید فردا صبح پا شدین به جای آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و غیرزالک، شما چند نفر از کالیفرنیا برداشتین اووردین سر کار نشوندین؟ فرقش چیه؟ همونه، فرقی نکرده. خب مردم چرا این کارو بکنن؟ با یک منش انسانی درست بری از خشونتی، تا اونجایی که میشه به زبانهای مختلف، چه تظاهرات خیابونی، چه در روزنامه ها، چه در فیلم، سینما، ادبیات، شعر، هر جوری که مردم عادی از دستشون برمیاد، خواست خودشون رو برای یه گذار مسالمت‌آمیز به یک ایران آباد، آزاد، دموکراتیک بیان کردن، قیمتش هم پرداختن، همچنان هم بیان میکنن و همچنان هم قیمت میپردازن و هزینه میدن، ولی نوع هزینه ای رو که خودشون تصمیم گرفتن در داخل ایران، نه اینی که شما از خارج از ایران تصمیم بگیرید برای اونها نسخه بپیچین، اسب تروا بشین و از این حرفا. در نتیجه این حرفا به نظر من، اولا تعداد کسانی که این حرفا رو میزنن بسیار بسیار محدودن، در یک سایت های خیلی محدودی که معمولا هم اینا فقط به فارسی می‌نویسن برای یه عده به خصوصی، اصلا و ابدا به نظر من، به استنباط من، اینها کوچکترین اعتباری در بین ملت ما، چه داخل ایران چه خارج از ایران، ندارن. و تهمت هایی که به مردم میزنن، وقتی ای کسی با حرف اینا مخالف باشه، سر سوزنی تأثیر در مواضع آدم هایی که روی اصل و روی اصول و روی اعتقاد هم مخالف این جمهوری جائر اسلامی هستند و هم مخالف با تحریم‌های کمرشکن و تحمیل جنگ و تجزیه طلبی ایران و لطمه زدن به تمامیت ارضی ایران هستند. اینا خیلی روشن اثر من از شمسه. در نتیجه من هیچ نگرانی از اینا ندارم. اینا به غیر از اینه که آبروی خودشون رو در آینده ایران، چون این تاریخ این مرحله مثل تاریخ هر مرحله دیگه نوشته خواهد شد. الان روزنامه نگاران متعهد ایران به خیلی به دقت دارن گوش میدن کی داره چی میگه. یه کسی که داره میگه دیگه تمامیت ارضی معنی نداره، امپریالیسم از بین رفته، این حمله نظامی نیست، این دخالات بشر دوستانه است، نمیدونم غیر ذالک، اینا همه اینا گفتن نوشتن، مقالاتشون رو همه روشنه. در نتیجه فردا جوابگوی تاریخ ایران خواهند شد، خودشون و نام ننگینشون.
بله، آنهایی که به مردم باور ندارن سر در آخر بیگانگان دارن.
دقیقاً. ببینین، اعتقاد به مردم تا اونجا که شما به از انقلاب بهمن 57 بگیرین، شما همینطوری بیاین جلو، مردم ما در انقلاب 57شون به دنبال آزادی به عنوان ایران آباد آزاد بودن، نه به دنبال یک حکومت جائر استبداد دینی. به دلایل مختلفی که حالا جای بحثش نیست، این قیام ملی بسیار باشکوه منجر شد به یک استبداد. از بد و شکگیری این استبداد دینی، شما دیدین کسی که واضح نظریه ولایت فقیه بود، مرحوم آیت الله منتظری، خود اون اومد گفت از اون لحظه تا آخر عمرش گفت این جمهوری اسلامی نه جمهوری است نه اسلامی است. تا کسای دیگه الان همین امروز که ما هستیم، آقای علایی، آقای ابوالفضل قدیانی، آقای نوریزاد، هر کسی که شما دارین میبینین، این کسانی که جان و زندگیشون رو اصلا فدای اسلامی بودن این جمهوری کردن، الان متوجه شدن که چه، به قول آقای تاج‌زاده پدر مادر ما همچنان متهمیم. یعنی ما روزهای تاریخی رو داریم میگذاریم. چرا؟ چون این کسانی که به هر حال خودشون واضعان جمهوری اسلامی بودن، مبتکران نظریه های پای ولایت فقیه بودن، به وضوح دیدن، از هر کسی هم بهتر متوجه شدن که چه کلاه گشادی سر ملت ما رفته. ولی چون اعتقاد به مردم دارن، نه اعتقاد به توپ و تانک امریکا و اسرائیل دارن، همچنان وایسادن با مردم، دارن با متانت و شرافت حرف میزنن تا این راه پیدا کنه. این راه پیدا کردن به تجریج صورت گرفته. ما نمیتونیم مقایسه کنیم با سوریه یا با لیبی یا با غیر ذالک. ما 33 سال پیش همچنین انقلابی رو در کشور ما صورت گرفت، لطمتش هم دیدیم. مردم ما آموختن که با منش و روش و متانت متفاوت جلو برن برای به دست آوردن دموکراسیشون. همونطوری که 33 سال پیش انقلاب بهمن 57 ما نمونه‌ای برای منطقه بود، الانم این متانت و شرافت و منش و حرکت درست و صحیح و برای از خشونت مردم ماست که برای 30 سال آینده منطقه یک الگو خواهد بود.
آیه دباشی، بسیار از شما سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های شایان تقدیر آرزوی موفقیت‌های بیشتر دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که در این زمینه بخواید اضافه کنید بفرمایید.
عرضی ندارم، خوشحالم با شما و با شنوندگانتون در رادیو ندا صحبت کردم. ایشالا در فرصت‌های آینده.
بله، به امید گفتگوی دیگر، سرفراز و پایدار باشید.
شما هم به همچنین، روزتون بخیر.